أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد وقال عليه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الدن. کاشکی ما کلمات مولا رو، عدد معدودی از اون رو لااقل عمل میکردیم. و یکی از کلماتی که خاص امروز فوق العاده میتواند راه گشا باشه، گره گشا باشه و دشمن شکن باشه، این کلمه قصیر است که فرمودن من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به الدن. در شرایط فعلی که با پیدایش ابزارهای ارتباطی مدل و خاص شبکه‌های اجتماعی و بی‌تقوایی کسانی که با دسترسی به این ظرفیت‌های ارتباطی جدید دارند و همه کس خاص چهره‌ها و اشخاصی که در معرض و مرعا هستند، شاید بتوان گفت به تعبیر قرآن کریم ملعن، عناصر چشم برکنیند و زیر ذره بینند، دیده می شوند، اینا در معرض نقد و تحلیلند، در معرض افتراء و تهمتند و شبکه‌های بی‌تقوا، عناصری که از چنین امکاناتی برخوردارند، مسائل شرعی و اخلاقی رو که بعضن رعایت نمی‌کنند. حالا که چنین است، باید کسانی که در معرضند و می‌توانند به اصطلاح سوژه ساز بشن و در موضع تهمت قرار بگیرن، باید مراقب رفتار خودشون باشن. امروز نسبت به پرهیز از مواضع تهمت صد چندان بیش از گذشته باید دقت کرد، مراعات کرد و احتیاط کرد. بعضی از بزرگان و مگاهی بعضی احتیاط ها رو انجام میدن که ممکنه مطالبه تعجب کنیم، این مقدار احتیاط پیداست که اونها به چنین اخباری عمل میکنن و چنین توصیه های رو و رهنمود های قدسی رو بهش التزام دارند. در همین ایام موردی بود، حالا گذشته است و عرض بکنیم در ساموزه، در همین ایام از یکی دو سال گذشته بنا بود همایشی برگزار بشه که در اون به فلسفه کلام با تاکید بر آراء آیت الله سبحانی پرداخته بشه. ما از ایشون هم اسم گرفته بودیم، یعنی که بعد شما رسیده بودم از که دوران که اجازه بدید ایشون امتلاع کردن که به نام شخص نباشه. گفتم خب بررسی آراء دیگه ممکنه ادعی نقدم بکنن، چون که خود بنده در سخنرانی که این همایش برگزار شد، البته با حذف ارتباط این همایش به آراء ایشون، خود بنده نقد آراء ایشون رو کردم به معنای تمجید و تبجیل و تقدیر و تجلیل لزوماً نیست بررسی آرا یا با تأکید بر آرا اندیشه های کسی، چون امتناع داشتن راضیشون کرده بودیم. ولی برغم این که رضا داده بودن، برغم این که ما عرض کرده بودیم بحث تجلیل از شخصیت کسی و شخص شما مطرح نیست، بلکه بررسی آراه و این سنت قریب 20 ساله است که ما همه ساله روز جهانی فلسفه یک فلسفه مضاف و یک شخصیت نامدار و مطرح در اون زمینه رو موضوع همایش قرار میدیم و موضوع رو بررسی میکنیم، آرام و شخصیت هم بررسی میشه. این همه ساله مقارن روز جهانی فلسفه در پژوهشگاه انجام میشه و هر سال هم یک شخصیتی آرایش بررسی شده، مقالاتی نوشته شده و بحثایی صورت گرفت. ولی شرایط اقتصادی که امسال اینچنین شد، چون فرمودن نخیر این حدش هم اسم برده نشه، برای اینکه این ازش بوی تجلیل بیاد و شرایط و وضع اقتصادی مردم خوب نیست، اون وقت گفته میشه که خب وضع اقتصادی مردم این چنینه، اون وقت اینا دارن هزینه میکنن برای یک شخص. بهشون منع کرد، هرچه دوستان ما که برگزار کننده بودن بهشون اصرار کردن ایشون نپذیرن. خب پیش ما طلبه ها فکر کنیم خب این خیلی لازم نبود، برای اینکه تجلیل از ایشون مطرح نبود، ولی که توجه به این جهت که باید از موضع تهمت دور بود، این مهمه، این یک ارزشه و این یک امره و رهنمود قدسیه که از سوی پیشوایان و در این جمله از سوی از تعمیر علیه السلام به ما رسیده. این که گاهی میبینیم علمای ما یک احتیاطاتی میکنن که دور از باوره و خیلی گاه مایه تعجب و شگفتی هم میشه، سرش اینه، این که ما رعایت نکنیم با چه کسی رابطه داریم، در چه شرایطی زندگی میکنیم، وضعیت منزل ما چجوریه، کجاها آمد و شد میکنیم و چگونه لباس میپوشیم، چه حرفی میزنیم. به تصوریم که خب ما که حرف حق داریم میزنیم، ما که به هر حال جهاد شرعی رو رعایت میکنیم در مناسباتمون، در طرز زندگی و سبک زندگیمون، حالا مردم هرچی میخواهند بگوین، نه اینجوری نیست. مخصوصا ما طلبه ها شخص نیستیم، شخصیتیم. شخصیت یعنی هویت، منظورمه شخصیت در ما طلبه ها بر شخص و چه شخصی ما غلبه داره و هر کاری که ما بکنیم نمیگن فلان شخص این کاری کرد، به شخصیت و هویت صنفی ما نسبت میدن اون کار رو و در نتیجه یعنی فرق داریم با دیگران. اگه کسی تو خیابون رفتار قبیحی ازش سر زد، حتی عمل محرمی ازش سر زد و مثلا طلبه نبود، میگن آقا یه نفری دیدم سر چهارراهی همچین کار خلافی کرد، چرا قرمز رد کرد یا علایذ بالله مثلا چشم پرانی کرد یا فلان فعل ازش سر زد، حتما به شخص نسبت میدن. اما وقتی از یک طلبه چیزی میبینن، با اینکه نباید به صنف طلبه ها و صنف روحانیون نسبت بدن. اما به دلیل غلبه هویت ما بر ماهیت ما، غلبه عنوان شخصیتی ما یعنی صنفی ما بر شخص ما، مطلبه ها چون هویت ما حالت ماهیت ثانوی ما رو پیدا کرده و شده وجود ثانوی ما، در نتیجه به ما نمیگن، به شخص ما مطلب رو نسبت نمیدن، به صنف ما نسبت میدن. این نوعی تضییع حق دیگرانه، این نوعی تضییع حق الناس به حساب میاد. نمیتونم بگم من اینجور میخوام زندگی کنم، من میخوام چنین چنون رفتار بکنم. خیلی تو حق نداری چنین چنون رفتار کنی، برای اینکه تو نیستی، تو همه ای. و وقتی این رفتار رو میکنی دیگران متهم میشن، صنف متهم میشه و حق دیگران داری تضییع میکنی. بازم یه وقت صنفی متهم میشه که با ایمان مردم سر و کار نداره. اما اینجا باز مسئله خطیرتر میشود با ملاحظه این نکته که وقتی این صنف متهم و ملکوک میشه، دین مردم متهم میشه، دین مردم سست، دین متهم میشه و ایمان مردم سست میشه. در واقع این صنف و این شخصیت و این زیگ نماد دینه و رفتار ما رو مردم به حساب دین میگذارند و در نتیجه لطمه به دین میخوره. از این جهت رفتاری که صنف روحانیت رو در معرض اتهام قرار بده، چون صنف روحانیت نماد دین قلمداد میشه، هرچند این برداشت دقیق نیست، نتیجتاً متهم کردن دین به حساب میاد، چون این رفتارهای حرام، قطعاً حرام و حرام است که طلبه‌ای در حدود شرعی، در حدود شأنی بی احتیاطی کنه، ولو خلاف شرع نکنه، ولو حتی احیاناً مورد خلاف مروت هم نباشد. اما مردم اگر برداشت دیگری از این رفتار، از این گفتار و از این مناسبات داشته باشند که به زیان دین تمام بشه، این از اشد محرمات به حساب میاد. بسا اون رو در اعداد گناهان کبیره بتوان قرار داد و مفهومش این میشود که اگر کسی مراعات نکنه و دست کم وقتی تکرار بکنه، تکرار صغائر کبیره به حساب میاد، این فرد از عدالت ساقط میشه. کسی که بی مبالات نسبت به این جهاد و صنف روحانیت رو و بر اثر آن اصل دیانت رو در معرض تهمت قرار میده، این فرد نمیتونه عادل باشه و واقعا به لحاظ فقهی اون شرایط عدالت در او محقق نیست. وقتی بناست یک کسی ولو شخصا یه طلبه مؤمن روحانی تو خیابون حرکت کنه و مثلا ساندویچ دستش باشه بخوره، فقها میگن که این خلاف مروته، خلاف عرف، مردم توقع ندارن یک مؤمن چنین رفتار کنه، این که خلاف شرع کنید که قضاست دیگه، خیابونم که قصدی نیست که، خودش پول داده و چیز خریده و گرسنه‌ش رو مصرف داره میکنه. اما میگن این خلاف مروته، این باعث خدشه‌دار شدن عدالت فرد میشه، نمیشه باش سر و نماز خوند. وقت چیزی که سبب بشه در واقع این امر خلاف شرع نیست که میگیم خلاف مروت، اما اگر چیزی سبب بشه که روحانیت متهم شه و نتیجتاً نماد دین خدشه‌دار بشه، دین لطمه بخوره، ایمان مردم آسیب ببینه، این باید گناه کبیر قلم داد شه. و اگر نه دست کم بی مبالاتی که موجب تکرار میشه و تکرار صغائر کبیر است، این فرد مرتکب کبیره میشه و از عدالت ساقط میشه. من وضع نفسه مواضع التهمه فلا يلومن من اساء به الظن، کسی که خودشو در معرض تهمت قرار میده، بی مبالاتی میکنه، بی دقتی میکنه، در موضع تهمت قرار میگیره، جوری رفتار میکنه، جوری گفتار میکنه، جوز طوری مناسباتشو تنظیم میکنه، به نحوی عمل میکنه که مورد تهمت قرار میگیره، به او سوء ظن به وجود میاد. حضرت میفرماد که این از دیگران گله نکن که چرا من تهمت زدی، من که چنین قصد نداشتم. اگر کسی نسبت به این آقا سوء ظن پیدا کرد، خودشو ملامت کنه نه اون دیگران رو. دیگران نکوهش نکن که چرا چون اینا چنان میگن. خب اینا مراعات نمی کنن یا اونا اشتباه میکنن، تو چرا اشتباه کردی؟ اشتباه تو دیگران رو به اشتباه افکند. در نتیجه خودتو مذمت و ملامت کن نه غیر را. فلا یلومن من اساء بهی به الذن من وضع نفسه مواضع التهمه. کسی که خودشو در موضع تهمت قرار بده و بی احتیاطی کنه، بی مبالاتی بکنه، فلا یلومن من اساء به الذن، دیگرانی رو که نسبت به سوء ظن پیدا میکنند رو نباید ملامت کنه، باید خودشو مذمت و ملامت کنه که سبب ایجاد سوء ظن در دیگران شد. خاصه این که به هویت جمعی لابود چه حق الناس تضییع بشه و بالاخص این که این تضییع حق الناس فقط نیست بلکه خدشه‌دار کردن چهره دین است و موجب سستی ایمان مردم میشه. این گناه بسیار ثقیل و سنگینی میشه. خیلی رفتار مطلبه ها باید این ایام در این روزگار دقیق و محتاطانه باشه. از بسیار چیزها که شرعن اشکال نداره باید عبور کنیم و بسیار جهاتی که از شأن روحانی توقع میره باید مورد رعایت قرار بگیره و حکم شدیدتری پیدا میکنه، اگر مستحب بسا بشه واجب، اگر مکروه بسا بشه حرام. خب ما عرض کردیم که در این مرحله داریم نظر کسانی رو که استدلال بر بطلان ترتب میکنند و تردید در صحت ترتب میکنند، اینها رو بررسی میکنیم. نظر مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه رو مورد بررسی قرار دادیم، اینک نظر مرحوم محقق خراسانی رضوان الله علیه. محقق خراسانی در قالب نقد تقریر و تقریب تصحیح تردب نظرش رو مطرح میکنه و میفرماد که مثل شیخ که فرمود فقهای ما در گذشته عموماً گویی ترتب رو تصحیح نمی کردن و فتاوای اونها کی از اینه و استدلال جدی نفرمود، ایشون البته در ضمن و به عنوان نقد تقریر و استدلالی که برای تصحیح ترتب شده به نحوی استدلال میکنه. ایشون میفرماد که خب عده‌ای از افاضل متصدی تصحیح امر به ضد به نحو ترتب شدند، آمدن گفتن که میشود ترتب رو تصحیح کرد و ازش دفاع کرد و به این ترتیب هم در واقع تقریر کردن که به هر حال چه اشکالی داره که مولا امر به چیزی بکنه و در اینی که امر به چیزی دارد به امر دیگری هم مقیدن امر کنه، در واقع یک امر مطلق داشته باشه، ازل النجاسه، و یه امر مقید داشته باشه، بگه که عقم صلاح اصلا به قید خاصی. توضیح این که مولا بیاد بگه اگر این امر دوم رو انجام ندادی، مثلا فرض کنید به نحوه شرط متأخر، امر دوم رو به نحوه شرط متأخر انجام ندادی، فرض کن از وقت ازاله نجاست رو که مأمورون به هست و اهم است انجام ندادی و امر به مهم رو انجام دادی و این امر مشروط به این که امر به اهم رو با انجام امر به مهم ترک کردی، اگر امر به مهم رو انجام دادی این ولو عبادت باشه باطل نیست. یا به نحو در واقع شرط متأخر، یا به نحو شرط متقدم، یا به نحو شرط مقارن. مثلا فرض کن که میگی در واقع الان امر به اهم رو انجام نمیدهم، حالا که انجام ندادی امر به مهم رو انجام بده. مولا اینجوری بگیم میشه این شرط متقدم دیگه، یعنی اول امر اهم رو انجام نداد و مولا میگه که خیلی خوب، امر دوم من مقید به عدم انجام امر اول من است و به نحو متقدم امر به اهم رو امر اول من انجام ندادی، حالا که انجام ندادی پس امر مهم انجام بده. این عقل اشکال داره؟ مستدل اینجور میگه، مستدل به نفع تصحیح ترتب جون فرماد اینجور استدلال میکنن که امری داریم مطلق، امر مهم، و نمیگوید که کی انجام بده، میگه هر بار شد انجام بده، ازاری نجاست چون اهم انجام بده، ولو اینکه امر دیگری به نام امر مهم به نام اقامه صلات وجود داشته باشه، این امر اهم مطلق. و یه امر مهمی احیانا آمده که اگر امر به اهم رو انجام ندادی او بالفعل میشه. چه اشکالی داره که مولا بگه که اگر امر به اهم رو ترک کردی امر به مهم فعلی میشه؟ این معنیش این است که امر به مهم مشروط به شرط متقدم، اگر امر اهم ترک شد متقدمن حالا نوبت برسه به امر مهم. نشکالی داره؟ مولا نمیتونیم چرفی بزنه؟ چه اشکالی داره؟ عقلا اشکال نداره که خود مولا بگه. یا احیانا به نحو شرط مقارن بگه آقا امر به مهم بالفعل میشود اگر تو امر اهم رو قصد داری انجام ندی، همین زمان که امر مهم رو انجام میدهی تو همان قصد داری که امر به هم رو انجام ندید و از انجام ندادید دیگه. حالا این شرط مقارن قلم داد میشه. اشکالی داره؟ مولا بگه آقا اگر قصد داری، چون آنگاه که بالفعل انجام نداد قبل از مهم میشه، میشه شرط متقدم. اما نیت داره انجام نده، همون موقع نیت داره که انجام نده، همون زمانی که نیت کرده است که امر به اهم رو انجام ندهد، ترک کند، اسیان کند، همون زمان هم داره امر مهم انجام میده. از بشه شرط مقارن. یا احیانا به نحو شرط متأخر احیانا. خب اشکالی داره شون میفرماد که قائلین به ترتب و مصححین ترتب اینجور دارم میگم. میانا ایرادی نداره که خود مولا بگوید که امر اهم میدارم مطلق است، امر مهم میدارم مشروط است، و اگر امر به اهم رو انجام ندادی ترک کردی، معصیت کردی یا قصد کردی ترک کنی، امر به مهم رو حالا انجام بده. مولای هم چرفی بزن اشکالی داره؟ اشکالی نداره که اینجور استدلال کردن مصححینیشون میفرماد. هر صورت که یه استدلال دیگه هم از قول در واقع فرض کنیم تصویر این باشد که این که قصد داره انجام نده، خب قصد دارد انجام ندهد که انجام دادن نیست که، قصد دارد که انجام ندهد، مهمه که شروع میکنه خود به خود اون میشه متأخر از این. دو تصویر دیگه، دو جور میشه تصویر کرد، دو جور میشه تصویر کرد. یکی این که همین الان که این آقا داره مهم رو انجام میده، همین الان قصد ترک مهم رو هم داره، میشه مقارن. اما تصویر دیگه این که الان که مهم رو شروع کرد، معلوم است که دیگه اهم بر اثر شروع مهم ترک شد، گویی بعد از اینکه مهم شروع شد اهم ترک شد. این تصویر، تصویر به اصطلاح متأخر میشه. به هر حال میگن هر جور که فرض کنید، آیا مولا نمیتونه بگوید که ولو من دو امر دارم، اما اگر امر اهم رو به نحو شرط متقدم یا به نحو شرط مقارن یا به نحو شرط متأخر ترک کنی یا قصد ترکش رو داشته باشی، مهم رو حالا بالفعل کن، اشکالی داره؟ چون میفرمود اینجوری گفتن دیگه. و بلکه باز اضافه میکنه که بلکه از این هم جلوتر رفتن، گفتن آقا این فرض عقلی قضیه است که عقلا ایراد ندارد که مولا امر به مهم مشروط بکند به شرط ترک اهم مطلق. این عقلا اشکال نداره، بلکه اضافه کردن گفتن آقا عملا هم یه اتفاق افتاده، این هم در شرع ممکنه مصادیق داشته باشه و عرفا این کارو میکنن. مولای عرفی میگه آقا برو در مغازه مثلا نوشابه بخر بیار، این مهم به برای من بیشتر مثلا لذت بخشه، گواراست. حالا اگه تنبلیت شد نرفتی، لاغل آب خنک وردی بیار. اینو عرفن میگن دیگه، نمیشه مگم چه چیز. ایشون فرد مصححین میگن آقا عرفن اصلا کثیرا ما واقع میشه چون این امرهایی، چون این امرهایی دو امر موازی که یکی مطلق یکی مقید باشه از مولاهای عرفی خیلی صادر میشه. این تقریر رو که ایشون میفرماد بعد جواب میده، میگه ببینید، ببینیم مشکل کجاست. ما چرا اون جایی که دو امر مطلق داریم که ضدینند، ضدین مطلقین، چرا اونجا میگیم اشکال داره، مشکل داریم؟ استحاله اونجا کجاست؟ استحاله در امر ضدین مطلقین که هر دو به موازات هم دارن رقابت میکنن و هر دو از عبد و مأمور تقاضای عمل میکنند و میخواهند که عبد اطاعت کنه هر دو امر رو به موازات هم، چون هر دو مطلقن. میگیم نمیشه، امر به زده محاله. چرا میگیم محاله؟ به جهتی که میگیم آقا اجتماع زده میشه، مولا نمیتونه دو تا زد رو بخواهد، دو تا زد طلب کنه. طلب زدین فی عرض واحد مشکل امرین زدیین مطلقین، درسته؟ چرا اونجا میگیم محال است؟ چون میگیم طلب زدین فی عرض واحده، فی آن واحده. مرحوم آخون میگه خب همین مشکل اونجایی که یه امر مطلق و یکی مقید باشم هست، فرقی نمی کنه. مشکل این است که طلب ضدین فی عرض واحد و فی آن واحد بکنیم استحاله، محال است. آخه عبد که نمیتونه که یه قدرت بیشتر نداره، قدرت داره به لحاظ مثلا محدودیت وقت یا به هر جهتی، یکی رو انجام بده، یکی رو میتونه انجام بده، قدرت نداره دوتا رو همزمان انجام بده. این مشکل اونجاست. خب شما خیال میکنید اگر بگید که یکی از دو امر اهم است و مطلق و یکی دیگری مهم است و مقید، این مشکل حل میشه، داخل مشکل سر جاش. منتها در اونجایی که امرین ضدیین یا ضدین مطلقین مورد مطالبه در آن واحد و فی ارض واحد داریم، اونجا کلن این تقارن و تعارض وجود داره، این تضاهم وجود داره، این تضاهم هست. خیلی خوب، اینجا دو وضعیت متصوره. در یکی از دو وضعیت این مشکل وجود داره، در مسئله ای که هر دو امر مطلق نیستن، یکی مطلقه یکی مقیده، اهم مطلقه مهم مقیده. چطور؟ به این ترتیب که ما زمانی که اهم رو مطالبه میکنیم نوبت اهمه، بله، به مهم نوبت نمیرسه. اینجا دو زد دو نمیخوایم، مولا دو زد دو نمیخواد، میگه اهم و من میخواد. بله، اینجا اجتماع زده نیست، پس اون استحاله نیست، مشکل نیست. اما اونجایی که اهم ترک شد نوبت به مهم رسید، در مرتبه فعلیت مهم اهم سر جاش هنوز، برای اینکه به اسیان من که مولا منصرف نمیشه از اهم، که اهم سر جاش، اهم فعلیتی سر جاش، اینجا اجتماع زدن میشه. پس بنابراین ایشون میفرماد که دو مرتبه داریم، یه مرتبه فعلیت اهم به تنهایی، اونجایی که هنوز ما ترک عملا یا نیتا قصدا به ترک اهم دست نزدیم، و بلکه احیانا اهم رو میخوایم انجام بدیم. خب بخوایم اهم رو انجام بدیم، اینجا بله اجتماع زدن نداریم، چون اصلا مهم فعلیت پیدا نمی کنه. مهم مهمه نه اهم، مهم مقیده نه مطلق، و اهم مطلق بود و اهم من بود، اینجا بله زده نیست. اما در حالت دوم در که دو مرتبه است، مرتبه فعلیت اهم فقط، در مرتبه دوم که مهم فعلیت پیدا میکنه، در مرتبه فعلیت مهم این مشکل سر جاشه. چرا؟ برای اینکه فرض کنید که مهم فعلیت پیدا کرد، اهم است فعلیت نمیفته، که اهم بر وجوبش باقی است. پس بنابراین در مرتبه فعلیت مهم ولو به دلیل ترک اهم، اما با ترک من که حکم خدا عوض نشد که. پس بنابراین ما اینجا الان دوتا امر داریم، بالفعل امر به اهم، امر به مهم. در مرتبه فعلیت مهم اون مشکلی که در فرض ضدین مطلقین فی آن واحد فی ارض واحد وجود داشت، یعنی استحاله اجتماع ضدین، اون مشکل اینجا هست. این جواب آیونی که ایشون میفرماد میخوان ترتب رو با این تقریر تصحیح کنن، بگن آقا عقلا اشکال نداره، چه اشکال داره. بله دو مرتبه است، در مرتبه اولا زمانی که فعلا فقط اهم مهمه، ولی دو تا ضد بالفعل نداریم، اما اینجا که مهم بالفعل می شود، ما الان دو تا ضد داریم، دو تا ضد بالفعل داریم، اهم همچنان واجب است و مهم هم واجب شد. می فرماد که در واقع اون ملاکی که ملاک امتناع مطلقین ارضیین، اینه که طلب ضد لازم میاد و ابدا نمیتونه جز یکیش انجام بده، قوم بحال میشه. میفرماد که اینجا که ما الان داریم بحث کنیم، دو مرتبه داریم، مرتبه اولا که مرتبه فعلیت اهمه، مرتبه ثانیه که در این مرتبه اول بله مهم بالفعل نیست، پس ما این دو تا ضد نداریم، دو امر بالفعل نداریم. اما در مرتبه فعلیت مهم، اهم همچنان به فعلیتش باقی است، به وجوبش باقیه، چون مطلقه دیگه، چون اهم که مشروط نبود به اینکه اگر مهم انجام ندادی بالفعل نخیر دیگه، مطلقه دیگه، میگه چه مهم انجام بدی چه انجام ندی، اهم بالفعل واجبه، اون مطلق بود دیگه. اقتضای مطلق بودن امر به هم آن است که حتی زمانی که مشغول مهمی اون همچنان وجوبش باقی باشد. در نتیجه در مرتبه فعلیت مهم دو تا ما بالفعل داریم، اهم و مهم، و دو تا ضد الان جمع شدن، فی آن واحد فی ارض واحد. پس اون اشکالی که مانع شد از و باعث شد که ما از اجتماع ضدین مطلقین فی ارض واحد ارضیین گذر کنیم بگیم اشکال داره، او اشکال اینجا میاد. از سبب که جوابی است که بارها طرح و تکرار شده. مرحوم میرزای نائینی مقدمه اولاش چی بود؟ مقدمه اولاش این بود که آقا مشکل اینجا امر به جمع نه اجتماع ضده. مقدمه خامسش هم این بود که در چنین تقریری از ترتب طلب جمع اتفاق نمیفته. مرحوم آقای حائری هم همین رو فرمود، غالبا همین بحث رو مطرح میکنن که آقا مشکل در این است که مولا امر کنه به جمعه، که آقا هر دو رو جمع کن، من هر دو رو الان جمعاً میخواهم از تو. اما اینکه مولا دو تا امر مستقل داره، در مقام انشاء اصلا امر به جمع نکرده که، در مقام انشاء گفته عزل النجاسه عن المسجد فوراً و عقب سلافی وقتها دو تا امر فرموده، دو امر. بله اینا ضد هم هستن، خب ازاله نجاست با اقامه صلاه تفاوت میکنه. حالا در مقام عمل اینطور شده در مرتبه امتثال که نمیتوانم من عبد هر دو رو انجام بدم. مولا که نگفته بود که اینا رو جمع کن، که هم یه هم کرده بود ازل نجاسه هم بیده بود و هم اصلا اینجور فرموده بود، نه فرموده بود که اطلو و انکل جمع الجمع بین هما، یا هم چه امری نداریم ما. اگر خواسته بود خواسته در واقع انشاء متعارضین میشد. اینجا تزاهمه نه تعارض. در مقام انشاء که جمعی مطرح نبود، جمع نخواسته است. الان اجتماع ضدین شده، نه طلب جمع. و خدمت مرحوم آخون میشود اینجور عرض کرد، این که شما میفرمایید مشکل اساسی در مطلقین ارضیین این بود که ضدین، به اصطلاح ضدین بودن اونها و عبدم نمیتونست هر دو ضد رو انجام بده، قدرت انجام یکی رو داشت، امتثال یکی رو داشت، اون وقت در مرتبه فعلیت مهم ولی در مرتبه فعلیت اهم، در مرتبه فعلیت مهم هم اهم باقی است هم مهم الان شد واجب بالفعل، پس ضد این خواسته می شود. اصلا مشکل این نیست، مشکل طلب جمع و در این فرض و در مرتبه فعلیت مهم طلب جمع اتفاق نمی افته. مولا اینجا نمیگه آقا من می خواهم که بین اهم و مهم جمع کنی، اینو امر کرده باشه. نه خیر، مولا همچنان داره میگه ازل نجاسه و عقب صلاح. حالا مشکل توست که با دو امر مصادف شدی و دو امر با هم در لسان مولا در مقام انشاء مولوی جمع نشده بودن که. پس بنابراین اون چه مشکل بود و موجب استحاله بود جمع بود، ولی در این تقریری که مدافعان تصحیح ترتب، مدافعان صحت ترتب طرح میکنن جمع لازم نمیاد. بله این که دو ضد روبروی ما قرار میگیرد در مرتبه ثانیه، مرتبه فعلیت مهم، اینو قبول داریم، این اشکال نداره. ولی اینم مشکل ما نیست، مشکل ما امر به جمع است. به این ترتیب در واقع فرمایششون در حقیقت پاسخ پیدا میکنه و به تعبیری که ایشون میخواست با این تقریر و نقدی که بر تقریب مصححین ترتب وارد کنه و نتیجتاً ترتب رو در واقع رد کنه، رد نمیشه به این شکل. بعد ایشون البته شروع میکنن به انقلتقل، دو سه تا انقلتقل تو اعتراض و پاسخ اعتراض رو طرح میکنن که الان مجال طرحش نیست، شاید جلسه بعد این بحث رو تحقیق کنیم. صلی الله علیه و
آله.